مرغ اینجور چیزا.
خیلی حمالی، شما چطور؟
من همیشه سعی کردم که حالا اون رژیمو که میخوام عوض کنم با آب بیشتر، روزانه آب بیشتر خوردن، با حبوبات بیشتر خوردن و همون غذای خونگی گفتن با اینا عوض کردم این رژیم.
فکر میکنی چرا رعایت رژیم غذایی خوب در سن جوانی میتونه مهم باشه؟
به این خاطر که اثر و فایدهش رو توی وقتی که پا به سن بذاریم مشخص میشه. یعنی اگه همش بخوایم غذای مضر مثل فست فود استفاده کنیم، قطعا به بیماری مثل فشار خون، چربی خون، غلظت خون مبتلا میشیم و اثرش رو زمانی که پا به سن بذاریم میفهمیم و درک میکنیم
و از سالمندی سالمی نخواهیم داشت.
دقیقا همینطور.
بسیار عالی، ممنونم از شما.
سلامتون سالی.
سلامت باشین.
سلامت باشین.
زنده باشین. خدا
حافظ. سلامت باشین. خدا نگهدار.
خیلی متشکر از مشاور محتوایی برنامه آقای مهندس عفیفی به خاطر طرح موضوعاتی که واقعا یه تلنگریه، یه هوشداریه.
بله کاملا.
برای همه ما دقت کردن بهشون و اینکه یه لحظه فکر کنیم اگر از دوران جوانی ما به تغذیه‌مون اهمیت میدادیم، توجه میکردیم، الان شاید خیلی سرحالتر و بهتر از الان بودیم. خودم را عرض میکنم و خوش به حال جوانای ما که الان این برنامه ها در اختیارشون قرار میگیره، میشنون و میتونه انشالله کمک کننده باشه براشون. اینجا رادیو سلامته، برنامه غذا سلامت زندگی که داریم میپردازیم به اهمیت توجه به برنامه غذایی اصولی، علمی و مناسب برای جوانان در دوران جوانی چه تغذیه‌ای داشته باشیم. آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه، هم کارشناس مهمان محترم ما هستن. آقای دکتر بفرمایید.
خب صحبت‌های خوبی رو کردن دوستانی که در پارک باشون مصاحبه شد و جالب بود باز یکی از دوستان که گفت من قدیم بیشتر فست فود می‌خوردم، الان یه ذره کمش کردم. خیلی جای خوشحالی داره.
بله.
برای اینکه بارهاش من این صحبت رو داشتم همینجا توی رادیو که همیشه نقش منفی فیلم فست فوده، یعنی تو شما تو هر
بیماری
که بخواین وارد بشین میبینید که این اونجا حضور داره و درست در نقطه مقابلش ما میوه و سبزی رو داریم.
بله.
که به عنوان نقش مثبت فیلم همیشه خودشون رو نشون میدن. حالا انشالله که همه عزیزان در هر سنی به خصوص سن جوانی سعی بکنن که از مصرف مواد غذایی درست استفاده بکنن. منظور نیست که اگه مصرف غذایی وقتی میگیم درست باشه حتما باید یه چیز گرون قیمتی باشه، نه، خیلی از چیزهایی که به نظر خیلی عادی و ساده هستش میتونه خیلی کمک کننده باشه. همین سبزیجاتی که نسبتا میشه گفت ارزان‌تر از سایر اقلام غذایی هست بسیار کمک کننده هست برای پیشگیری از خیلی از بیماری ها در آینده افراد و عملا میتونه یه نمونگاه خیلی دقیق رو باید بهش همه داشته باشن.
بله آقای دکتر موحدی، یه سوال دیگه‌ای که مطرح هست در خصوص اصول تغذیه صحیح در سنین جوانی، سنین کم نظیر و بی تکرار جوانی. من خوشحال جوونا، برای جوانانی که دچار اضافه وزن هستن، چون اشاره کردین شما فرمودین که یکی از معضلات براشون همین اضافه وزن و چاقیه، میخوان رژیم لاغری بگیرن، شما چه توصیه‌ای دارین؟ از کجا باید شروع کنن؟
ببینید معمولا ما چند تا حالت رو اینجا همیشه داریم توی این سنین. یکی این که یه موقع هست یک نوجوان یا جوانی هست که سن رشدی طولی خودش به اتمام رسیده و خب در این شرایط ما عملا دیگه خیلی نگرانی نداریم در رژیم های غذایی که میخوایم بهش بدیم و فوکوس میکنیم برای کاهش وزنش. این موقع هست نه، نوجوان و جوان ما هنوز در سن رشدشه و صفحه استخوانیش هنوز بسته نشده. خب توی این شرایط رژیم های کاهش وزن باید حتما دقت بکنن که به خصوص عزیزانی که معمولا سرخود هوس میکنن برن رژیم بگیرن، دیده مثلا دختر خالش با یه رژیم خاصی مثلا وزن کم کرده، اینم میگه خب منم بوده بوده همینو برم. حالا فارغ از این که آقا جون دختر خاله شما تو سن 35 سالگی داره این کارو میکنه، شما الان 15 سالته و کلا متفاوت هست شرایط شما. برای همین در کسایی که در سن رشد هستند هنوز خب طبیعتا رژیم های سخت نمیشه گرفت، ولی معنیش نیستش که فرد بیخیال بشه، نه، باید پرهیزهای غذاییش رو داشته باشه، افزایش فعالیت بدنی و ورزش رو حتما داشته باشه. خیلی از عزیزان میگن که ما خیلی فعالیت داریم، بعد که سوال میکنیم میبینیم خب آره واقعا فعالیت داره، ولی یه مشکل هست که این فعالیت به جواب نمیشینه واسه اون فرد برای کاهش وزن. اونم اینه که این فعالیت باید مستمر باشه. یعنی ما وقتی مثلا داریم میگیم باید پیاده روی کنیم، با اینکه طرف بگه من مثلا 5 دقیقه مثلا فرض کنم پیاده روی کنم، بعد میرم مثلا سر کلاس، بعد دوباره میام تو حیاط، باز میرم میام، این حالت خیلی به درد بخوره نیستش. چرا؟ چون تو این فاصله شما باید ذخیره گلیکوژنی بدن کلا تموم بشه که بدن شروع کنه چربی سوزی. برای همین بالای 45 دقیقه فعالیت بدنی مستمر نیاز هست. با
توقف نباید باشه.
دقیقاً توقف نباید باشه. باید حتما به صورت مداوم این فعالیت انجام بشه تا بدن از فاز سوزوندن کربوهیدرات بیفته رو ساز فوزوندن چربی. تو این شرایط حالا میتونیم برای کاهش وزن بریم جلو. مصرف میوه و سبزی فوق‌العاده توصیه میکنم بره بالا. متاسفانه تو فضای مجازی چیزای عجیب و غریب همیشه خدا گفته میشه، از جمله صحبتایی که گفته میشه که مصرف میوه انجام نشه یا بیشتر از 2 الی 4 واحد مصرف نکنن، مصرف میوه چون فروکتوز میوه باعث کبد چرب میشه، باعث مشکل قلبی عروقی میشه، سکته قلبی میده، دیابت میده، مثلا کلا یه چیزایی گفته میشه تو فضای مجازی آدم حیران میمونه.
آقای دکتر راجب مصرف لبنیات هم یه چیزایی گفتن.
دقیقاً راجب لبنیات هم ما همین موزه رو داریم که نه نخورین شیر نخورین آقا جون، هیچ حیوانی بیشتر از مثلا اون مدت شیر دهیش دیگه شیر نمیخوره. آقا شیر حیونا بقالی ندارن برن شیر بخرن، وگرنه جلو هر حیوان شما یه کاسه شیر بذاری تا تهش میلیسه. یعنی این تیکه هایی که متاسفانه گفته میشه کارو خراب میکنه. حالا حساب کنین تو سن جوانی با این بمباران اطلاعاتی غلط هم اگه ما باشیم، طرف به خیال خودش میخواد کار درستی بکنه ولی بدترش میکنه. برای همین توصیه اکید که میکنم عزیزان حتما توی این سن اگه میخوان وارد بحث رژیم و این حرفا بشن، به خصوص برای کاهش وزن، زیر نظر یه متخصص باشن یا اینکه از منابع اطلاعاتی موثق استفاده بکنن. صرف اینکه یه صفحه توی مثلا فضای مجازی هست، معمولا همه توی این صفحات مجازی دکترن، یعنی اینم باز خیلی جالبه. بعد همه ماشاءالله چیزایی رو میگن که آدم تعجب میکنه کلا. عزیزان حتما زیر نظر متخصص باشن.
آقای دکتر موحدی، جوانان عزیزی که پدر یا مادرشون سابقه بیماری های مثل فشار خون و دیابت داره، چه موارد تغذیه ای رو بهتره که رعایت بکنه که احتمال ابتلا به این بیماری ها براش کاهش پیدا کنه؟
خب طبیعتاً کسایی که یک زمینه ای رو هم دارن این خطر رو که اونها هم مبتلا بشن شانسش بیشتر میشه. حتی الزام نداره حتما این حالت بشه، ولی بالاخره یه شانس ریزی رو ما باید براش در نظر بگیریم. عزیزانی که تو این شرایط هستن حتما همون رعایت هایی که دکتر به پدر و مادرشون گفته، نمک کمتر، چربی کمتر و و به همین ترتیب رو براشون گفته، اینها هم باید رعایت بکنن. اینا شروع نکنن به خوردن مواد قندی، به خصوص قندهای ساده. ما بزرگترین مشکلمون با قندهای ساده است عملا، چون قندهای ساده تو بدن تبدیل میشن به تریگلیسیرید و عملا چربی خون رو میبرن بالا، کبد چرب ایجاد میکنن و به همین ترتیب. و نمک زیاد رو هم طبیعتا بحث فشار خون و این حرفا رو هم شما دارین زمینه سازی میکنین. فراموش نکنین رگهای شما الان رگهای جوونیه، ولی 30 سال بعد تو سن 40 سال 50 سال که وارد میشین، اون موقع تازه میبینین که این رگا دیگه اون توان رو داره از دست میده، بخاطر اینکه شما تو جوونی خرابش کردین.
بله.
برای همین همون نکات رو از جمله مثلا مصرف ماهی بیشتر، مصرف لبنیات، مصرف سبزیجات، مصرف میوه‌جات، این موارد رو حتما همونطوری که پدر مادر دارن رعایت میکنن، این عزیزان هم حتما باید رعایت بکنن که یه موقع به اون مشکلاتی که پدر مادرشون مبتلا شدن اینها دیگه مبتلا نشن.
بله. و عدم رعایت نکته‌های تغذیه‌ای صحیح برای جوانان میتونه باعث بروز چه مشکلاتی بشه آقای دکتر موحدی؟
عملا از چاقی که بگذاریم به عنوان عملا ام الامراض بخوایم در نظر بگیریم،
بله، واقعا منشأ همین بیماری است.
خود بیماری های مختلف از مشکلات استخوانی، از مشکلات کوتاهی قد، اگه در سن رشد شما تغذیه درست نشه باشین قدتون هم کوتاه میشه، ریزش مو خواهید داشت، مشکلات پوستی و همینطور مشکلات گوارشی، قلبی عروقی. تقریبا میشه گفتش که چون تغذیه به همه جای بدن وصله، عملا شما اگه تغذیه درستی رو نداشته باشین، کلیه بیماری هایی که مرتبط هست با غذا و تغذیه که یه طیف خیلی وسیع از بیماری ها رو عملا پوشش میده رو، یعنی بجز بیماری های عفونی که عامل عفونت مشخص هست، میشه گفت بقیه امراض کلهم با تغذیه مرتبط هستن.
آقای دکتر، حتی میتونه رو تفکر، اندیشه و سلامت روان هم تاثیر بذاره.
100%. ببین مثلا شما وقتی که کمی دریافت ویتامین B6 رو داشته باشین، کمی دریافت آمینو اسید تریپتوفان رو داشته باشین، کمی دریافت نیاسین رو داشته باشین، این عملا خودش باعث افسردگی، استرس و استراب توی فرد میشه.
بله.
و این به جای اینکه بیاد تغذیهش رو درست بکنه، دست به دامن قرصای اعصاب میشه، سرترالین بخوره، آسنترا بخوره، نمیدونم فلوکسیتون بخوره، از این موارد، و به خیال اینکه مثلا داره مشکل اعصابش رو درست میکنه، در اصل که مشکل یه مشکل کاملا تغذیه‌ای بوده و کافی بوده که بیاد از نظر ویتامینی و کم و کسری‌هایی که داره اونا رو درست بکنه. اون اگه درست میشد مشکل روانیش هم رفع میشد. از این موارد من خودم زیاد داشتم در بین مریض‌ها و با یه تغذیه درست عملا خیلی از مشکلات حل شده و دیگه نیازی هم نبوده که بخواد فرد بخواد قرص اعصابش رو بخواد ادامه بده.
بسیار خوب. آیه دکتر موحدی، در خصوص توجه به اصول تغذیه درست در سنین جوانی، اگر نکته‌ای باقی مونده ما شنونده هستیم، اگر نه بریم سراغ بخش پرسش شنونده و پاسخ کارشناس.
نه، تقریبا نکات رو اشاره کردیم به همه عزیزان. فقط یک نکته ریزی مونده، اونم اینه که درسته که در سن جوانی هستن و فکر میکنن کاملا سالمن. من توصیه میکنم سالی یه بار حتما یه آزمایش خون و ادرار و این حرفا انجام بشه که اگر که در ریسک بیماری هستن، همون زودتر شناسایی کنن، درمان بشه، خیلی بهتر از اینه که بخوام بذارن چند سال بعد که قضیه خیلی جدی شده باشه.
یعنی آزمایشی که در حقیقت
آزمایشی روتین هست، معمولا
نشون بده،
ببین معمولا یه سری آزمایشی روتین هست مثل قند و چربی و آنزیمای کبدی و موارد این شکلی که روتین معمولا اکثر پزشکا می‌نویسن، اونا من همیشه توصیه میکنم به همه عزیزان، چون همیشه پیشگیری بهتر از درمانه.
قطعا همینطوره. بریم سراغ سوال شنونده ها، سوالاتشون. البته 0919-43-27 محبت کردن، پیامک ارسال کردن به 30102 و این پرسشو مطرح کردن. نوشتن سلام، لطفاً در برنامه‌تون بفرمایید که آیا دمنوش ها واقعا به لاغری کمک میکنند؟
ببینید یه سری از دمنوش ها به خاطر ترکیب داخل خودشون که مثلا کافئین دارن، تئین دارن، اصطلاحا ما میگیم ترموژن هستن. این موارد چون چربی سوزی رو کمی میبره بالا، میتونه به لاغری کمک بکنه، مثلا قهوه سبز، چای سبز، موارد این شکلی. یه سری از دمنوش ها، اینا اصطلاح باز تو پزشکی لاکسیتیون، یعنی حالت ملین و مسهل هستن، برای همین سرعت تخلیه مواد غذایی رو چون بیشتر میکنن از روده ها، درنچه زمان جذب رو میارن پایین. اینها هم به نوعی باعث کاهش وزن میشن، ولی در مصرف دمنوش ها حتما زیر نظر متخصص اقدام بکنن،
چون بعضیشون واقعا زمان رعایت بشه خیلی طولانی،
هم زمان رعایت بشه، همین که کی خورده بشه، بعد آیا اصلا برای این فرد این مناسب هست یا نه، چون دمنوش های مختلف رو ما داریم و ترکیبات مختلف توشون، این حتما باید چک بشه و بعد مصرف بشه.
بسیار خوب. شماره 0917-3552 هم این سوال مطرح کردن که سلام، من شنیدم پختن هویج با مرغ خطرناک است، آیا درست است؟
والا امان از فضای مجازی یه چیزایی رو آدم میشنه،
ولی خوبه که ترک کردن.
ولی خوبه که ترک کردن. نه عزیز من، اصلا این مشکل رو نداره. علال قاعده این عزیز ما فکر کنم سوپ خورده باشن سالهای سال و تو سوپ معمولا هم مرغ میریزن هم هویج میریزن. نه، هیچ گونه ما اینتر اکشن یا تداخلی رو بین مرغ و هویج حداقل من سراغ ندارم که همچین چیزی رو ما داشته باشیم. و اتفاقا یکی از موارد ثابت و روتین هست در اینکه مرغ با هویج خورده باشه، چه در خوراک‌های ایرانی چه در خوراک‌های غیر ایرانی تو اکثر کشورها. این سال‌هاست که بوده و چیزی که سال‌هاست داره انجام میشه، معمولا امتحانش هم پس داده.
بله آقای دکتر، سوال کردن شماره 0912-65-39 که سلام، آیا این روغن‌های اردهی که در عطاری‌ها می‌فروشند را می‌توانیم در تهیه غذاهامان استفاده کنیم؟
ببینید، در خصوص روغن‌هایی که در عطاری‌ها فروش میره یا جلو خود طرف روغن رو میگیرن ازش، ما یه مشکل اصلیمون بحث آلودگی‌های اون روغن هست. در کارخونه خب این آلودگی های هم فلزات سنگین هم آلودگی های میکروبی عملا برطرف میشه و بعد شما اون روغن رو دارید دریافت میکنید. ولی در عطاری دیگه این تیکه انجام نمیشه. شما نبین عرده‌ای که مثلا جلو شما دارن روغنشو میگیرن، این چه مدتی زیر توی محیط تاریک زیر پله های مثلا فرض کن عطاری تو گونی بوده، آیا چقدر آسپرژلوس نایگر توش روش کرده نکرده، این موارد چون مشخص نیست دقیقا، همه این موارد باعث میشه که ما کمی نگران باشیم در مورد اینکه روغن‌های این شکلی رو بخوایم مصرف بکنیم. اما اگر که فرض بکنیم روغن کاملا از نظر سلامت باشه، هیچ معنی نداره، میتونن مصرف کنن.
خیلی متشکر آقای دکتر موحدی از حضورتون در این برنامه در یک مناسبت بسیار فرخنده، روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام. یک بار دیگه به همه جوانان عزیز کشورمون تبریک میگیم این روز خوب رو. دوستان شنونده، اگر پرسش، نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید درباره گفتگوهای این برنامه غذا سلامت زندگی، لطفاً پیام کوتاه ارسال کنید به 30102. اینجا رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتهای بعدی. ضمن معرفی همکاران، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خدا نگهدارت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم، زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور. اصل 15، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان به خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اصل 16، از آنجا که زبان قرآن و علوم معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدریس شود. اصل 17، مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. اصل 18، پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر است. فصل سوم، حقوق ملت. اصل 19، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل 20، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل 21، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد. 1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2. حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. اصل 22، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 23، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل 24، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند. اصل 25، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل 26، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل 27، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل 28، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مساله عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل 29، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقیست همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین کند. اصل 3، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اصل 31، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل 32، هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده و مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل 33، هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل 35، در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل 36، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37، اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل 38، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل 39، حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل 40، هیچ کس نمیتواند اعمال حق خیش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اصل 41، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل 42، اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از